پرژین بی ام از تقدیم می کنن.
سپیدار و ویز. قسمت 41، شاه عباس و کمک به بقیه. سلام بچه ها،
روزتون بخیر.
سلام، خوبید؟
امروز 17 آذر ماه 1401 خورشیدی و 8 دسامبر 2022 میلادیه. به برنامه ما خوش اومدی.
امروز میخواییم براتون قصه ای رو بگیم که مامان بزرگم شاه صنم خانم از یه همسایه شنیده بود و بعد برای من و خواهرم تعریف کرد.
یکی بود یکی نبود غیر خدا، دور از شما درد و بلا، هر که بنده خداست بگه یا خدا.
یا خدا. روزی روزگاری پادشاهی بود به اسم شاه عباس. یه وزیر باهوش و کاردانم داشت به اسم الله وردی خان. شاه عباس هر از گاهی هوس می‌کرد که همراه با الله وردی خان لباس مردم فقیر رو بپوشن و توی شهر مثل دو تا آدم معمولی چرخ بزنن.
این کار برای شاه عباس هم تفریح بود، هم کمکش می‌کرد بهتر حال و احوالات مردم رو درک کنه و بهتر بتونه پادشاهی کنه.
توی یکی از همین گشت و گذارها در شهر، شاه عباس و الله وردی خان به یک خانه رسیدن. لای در خانه باز بود و میشد داخل رو دید. داخل خانه یک پیرمرد و یک پیرزن روی یک زیلو نشسته بودند. از وسایل خانه جز همان زیلو فقط یک چراغ داشتند.
شاه عباس رو کرد به الله وردی خان و گفت: الله وردی، فکر کنم این پیرمرد و پیرزن خیلی به کمک نیاز دارن. الله وردی خانم گفت: بله همینطوره. شاه عباس گفت: خب پس باید کاری کنیم. الله وردی تعظیمی کرد و گفت: امر امر شاهه.
صبح روز بعد شاه عباس دستور داد آش درست کنن. خودش یک کاسه برداشت، کف کاسه رو پر از طلا و جواهر کرد. بعد گفت روش آش بریزن. ظرفم داد به دست الله وردی خان که به امانت داریش مطمئن بود تا ببره برسونه به خونه پیرمرد و پیرزن.
الله وردی خان که به خانه آنها رسید، مرد خانه نبود. رفته بود خارکنی تا بعد به شهر برگرده و خارها رو بفروشه و پولی به دست بیارن. پیرزن آش رو از کسی که فکر میکرد از اهالی محله است، که در واقع الله وردی خان وزیر شاه بود، گرفت و گذاشت روی گنجه.
مرد که از سر کار برگشت گشنش بود، آشو دید ولی به پیرزن گفت: ما به این همسایه دیوار به دیوار قرض داریم، این آشو ببر به اون بده و از تأخیر در پرداخت عذرخواهی کن تا بعدن بیشتر کار کنیم و قرضشو بدیم. آشو برای همسایه بردن.
چند روزی گذشت. شاه عباس در این مدت منتظر بود که زندگی پیرمرد و پیرزن از این رو به اون رو بشه، ولی خبری نبود. در یکی از همون شبگردی ها با لباس مردم عادی دوباره به در خونه این دو نفر رفت و دید که هنوز زندگیشون فرق نکرده. با خودش گفت: ای بابا، باید به اینا کمک کنم.
دستاش رو از سکه های طلایی که در جیبش داشت پر کرد، از لای در وارد حیات خونشون شد. گوشه حیات یه آفتابه بود که زن پر از آب میکرد تا هر وقت نیاز به شستن دستا بود دم دست باشه. شاه عباس سکه های طلا را در همان انداخت.
صبح زود که پیرمرد برای نماز از خواب بیدار شد، خواست وضو بگیره. زنش اومد که آفتابه رو بلند کنه، دید که اوه اوه چه سنگینه. چشمش هم خوب نمیدید. آفتابه رو توی جوب دم خونه خالی کرد. ظرف رو پر از آب کرد و برگشت داخل خونه.
شاه عباس بازم منتظر موند که زندگی این دوتا تغییر کنه، ولی خبری نشد که نشد. پل قشنگی به دستور شاه عباس ساخته شده بود و همه مردم برای قدم زدن به اونجا می رفتن. شاه قاصد فرستاد و به پیرمرد و پیرزن گفت شما هم بیاید ببینید.
شاه جلوی راه پیرمرد و پیرزن دوتا کیسه طلا انداخته بود که ببینند و بردارن. ولی اون دوتا که به پل رسیدند به خودشون گفتن چشمامونو ببندیم و تصور کنیم داریم روی پلی راه میریم که ما رو به بهشت خدا میبره. همین شد که چشم بسته از روی پل گذشتند و دوتا کیسه طلا رو ندیدند.
اما بشنوید از شاه عباس که دیگه عصبانی شده بود. قاصد و فرستاد که پیرمرد و پیرزن رو به کاخ شاهی بیاره. وقتی اومدن با عصبانیت گفت مگه شما نیاز به کمک ندارید؟ پیرمرد گفت شاه عباس عزیز، روزی دست خداست، هرچه او بخواد همونه. شاه عباس گفت خیلی خوب، قبول، ولی چرا روزی که خدا براتون از طریق من فرستاد و صاحب نشدید؟
پیرمرد و پیرزن با تعجب به هم نگاه کردن که این چی میگه؟ پیرمرد گفت شاهنشاها، چیزی به من نرسیده بود که صاحب بشم. گفت اون آش چی بود پس؟ پیرمرد گفت اونو که دادیم به همسایه تا به خاطر تأخیر پرداخت قرض ازش دلجویی کنیم.
شاه کسی رو فرستاد که از همسایه ها تحقیق کنه و فهمید که اونا راست گفتن.
شاه عباس دوباره گفت اون آفتابه که پر از طلا کردم چی؟ پیرمرد گفت لابد زنم در جوب آب خالیش کرده، چشمش خوب نمیبینه.
دوباره شاه کسی رو فرستاد که تحقیق کنه، مسیر آب رو تغییر بده و طلاها رو پیدا کنه.
شاه عباس دیگه از عصبانیت قرمز شده بود و گفت خیلی خوب، پس چرا دوتا کیسه طلای روی پل رو بر نداشتید آخه؟ پیرمرد گفت والا که چشمامون بسته بود. شاه عباس گفت خیلی خوب، اگر اینقدر برای نعمت و چشاتون بسته است از سرزمین من برید.
پیرمرد و پیرزن هرچه وسیله داشتن رو کولشون گذاشتن و رفتن و رفتن تا به سرزمین دیگری رسیدن. نزدیک رودخونه نشستن تا نفسی تازه کنن. دیدن در کنار رودخونه یه نفر نشسته و عمیقاً فکر میکنه. همزمان یه سنگم بالا پایین میندازه.
پیرمرد پرسید مشکلی پیش اومده؟ این سنگ چیه؟ مرد جواب داد من از مال دنیا این سنگ قیمتی رو دارم، ولی دو پسر دارم و نمیدونم اینو چطوری تقسیم کنم که بین اونا اختلاف نیفته.
پیره مرد گفت خب اینو به من بده، من دو تا گردو به تو میدم که به پسرات بدی که بخورن و دعوا نکنن، تو هم سنگو به من بده.
مرد قبول کرد. پیرمرد سنگو برداشت و دوباره همراه همسرش به راه افتادن. در این سرزمین جدید او کاری در استبل اسبان پادشاه پیدا کرد. از اون طرف تاجری به این سرزمین اومده بود که آوازه سنگ زیبای پیرمرد به گوشش رسید و شنید که پیرمرد گوهری داره که به دنیا میارزه. اومد سراغ پیرمرد و از اون خواست که گوهرشو بفروشه.
تاجر گفت پیرمرد سنگو میفروشی؟ پیرمرد گفت بله. تاجر گفت چند؟ پیرمرد جواب داد به انصافت. خلاصه درد سرتون ندم. دست آخر پیرمرد سنگشو به قیمت بالایی به تاجر فروخت. تاجر بعد از معامله به او گفت: تو مرد خوبی هستی. در زندگیت کسی رو جز همسرت داری؟ برادری یا دوستی؟
پیرمرد جواب داد: نه. تاجر همونجا پیشنهاد داد که اون دو قسم برادری بخورن و اگر هر کدام زودتر از دنیا رفتن، مال و منالش به دیگری برسه. پیرمرد پذیرفت.
کمی بعد به تاجر گفت: راستشو بخوای برادر، این گوهر گرانبها رو من به بهای 2 گردو خریدم. تاجر از وحشت پولی که بابت گوهر داده بود سکته کرد و همه ثروتش به پیرمرد رسید.
پیرمرد و پیرزن که حالا به ثروت زیادی رسیده بودن، پولاشون و بار شتر رو اسب کردن و به خونه‌شون در شهر شاه عباس برگشتن. وقتی به شهرشون رسیدن، پیرمرد گوهر رو در یک سینی بسیار زیبا گذاشت، به دربار شاه عباس فرستاد. خودش هم با لباس‌های فاخر به دیدن شاه عباس رفت.
اونقدر متفاوت شده بود که شاه عباس نفهمید او همون پیرمردیه که از سرزمینش بیرون کرده. به الله وردی خان گفت: پارچه‌های روی سینی رو کنار بزن ببینیم این مرد چه هدیه‌ای آورده. وقتی گوهر رو دید شوکه شد. آخه او خوب میدونست که تموم خزانه شاهی هم به اندازه قیمت اون گوهر نیست.
پیرمرد گفت: پادشاه سرت سلامت. من این رو برای هدیه آوردم، نه برای فروش. میخواستم شما را ببینم. شاه عباس گفت: نه نه، هدیه به این گران قیمتی نمیشود، اصلا و ابدا.
پیرمرد گفت: شاه عباس به سلامت. یادت هست آفتابمو پر از طلا کردی؟ بدون که با پر کردن تو بار من بار نمیشه. با رسوندن خدا بار بار میشه.
شاه عباس که پیرمرد رو شناخته بود و ازش درس زندگی گرفته بود، خیلی ذوق کرد. او و همسرش رو دعوت کرد که در یک عمارت زیبا در همسایگی قصرش زندگی کنن. اونجا پیرمرد و پیرزن تا آخر عمر خوردن و نوشیدن و به مردم کمک کردن.
یکی از قصه هایی که شاه صنم خانم تعریف میکرد و شنیدید.
امیدواریم از این داستان لذت برده باشید. روز خوبی داشته باشید.
فعلا خداحافظ.
بچه ها جون، بعد از شنیدن یه آهنگ به مزرعه سبز گوش میکنیم. بعد از اون نوبت میرسه به بزرگترهای عزیز با برنامه کودکان منادیان صلح.
انگار دوباره داره سرد میشه، برگ درخت ها هم زرد میشه، گنجشکا میرن طولونه هاشون، باد سرگردون پرگرد میشه. پاییزه پاییزه پاییزه، بارون آروم آروم میریزه. خورشید و بعد بارون پیدا میشه کم کم رنگین کمون. آرزو کن آروم تو گوشه باد، میرقصه قاصدک تو آسمون. پاییزه پاییزه پاییزه، بارون آروم آروم میریزه. پاییزه پاییزه پاییزه، بارون آروم آروم میریزه. لا 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 لا.
یکی بود یکی نبود. توی یک مزرعه گندم یه عالمه حشره جور و جور کنار هم زندگی می کردن. توی بعد از ظهر گرم پروانه داشت با احتیاط چند گلبرگ بزرگ رو به طرف خونش می برد.
چقدرم سنگینه؟ یه وقت کسی منو نبینه.
سلام پروانه.
وای چه خبرته؟ تو دیگه از کجا پیدا شد؟ این چه وضع اومدنه؟
از روی اون گل داشتم نگات میکردم، گفتم بپرم پایی رو احوالی بپرسم. اونا چیه پشتت قایم کردی؟ آخه گلبرگای به این بزرگی که پشتت رو مخفی نمیبونن.
چقدرم که فضوله. هیچی بابا، میخوام برای خودم یه جای خواب نرم و راحت درست کنم. حالا که فهمیدی دیگه باید برم.
واسه خودت؟ تو که روی گلا میخوابی، دیگه به این گلبرگا چه احتیاجی داری؟
آه خیلی خوب، بهت میگم، ولی باید قول بدی به کسی نگی. میخوام برای هزار پا یه رخت خواب رویایی و استثنایی درست کنم. چند روز پیش که به دیدنش رفتم دیدم برگی که روش میخوابه پاره شده، تازه خیلی هم کوچیکه، 10 تا از پاهاش رو زمین میمونه. ملخ تو قول دادی یا؟ میخوام روز تولدش اونو به هزار پا هدیه بدم.
باشه پروانه، فهمیدم. با من کاری نداری، من رفتم.
نزدیک چمنزار ملخ به شب تاب رسید که داشت روی چمنها استراحت می کرد.
ای شبتا، چطوری؟ چه خبر؟
سلام ملخ، من خوبم، خبریم ندارم، دارم کمی استراحت می کنم.
راستی شبتا، تو می دونی کی تولد هزار پاست؟
راستشو بگو، چی شده حالا اینقدر به فکر هزار پا افتادی؟
آخه میدونی پروانه داشت واسه هزار پا یه هدیه ویژه درست میکرد. البته گفت این رو به کسی نگم. البته تو که کسی نیستی، تو دوست عزیز منی شبتا.
حالا این هدیه ویژه چی هست؟
منم دقیقا نمیدونم چه شکلیه، اما اون گفت که قراره یه رخت خواب راحت و زیبا به هزار پا هدیه بده. اگه به این هزار پای تنبل باشه که حاضر نیست یک کم واسه راحتی خودش تلاش کنه، ولی شب تا به کسی چیزی نگی ها.
نه ملخ جون، خیالت راحت باشه، تولدش فرداست.
بعد دیگه میرم، خداحافظ.
همینطور که شب تاب روی چمنها دراز کشیده بود و داشت ابرها رو تماشا می‌کرد، شروع کرد به خیال پردازی و فکر کردن در مورد هدیه هزار پا.
خوش به حالش، چه لذتی می‌بره. حتماً باید خیلی قشنگ باشه. آخه پروانه خیلی با سلیقه است. شاید قرمز باشه، شاید هم صورتی.
اون اینقدر توی افکارش غرق شده بود که اصلاً متوجه زنبور که چند لحظه بالای سرش ایستاده بود نشد.
چی قرمزه؟ پروانه داره چی درست میکنه ها؟ زود بگو ببینم.
توی زنبور؟ اصلا نفهمدم کی اومدی. خونه داره واسه هزار پا یه رخت خواب خوش رنگ و قشنگ درست میکنه، میخواد غافلگیرش کنه.
اه که اینطور، کاش واسه منم درست میکرد. اون هزار پای بی سلیقه که کلی وقت روی اون برگ پاره میخوابه واسهش دیگه فرقی نداره. حالا کی تولدشه؟
فردا دیگه. تو هم میای؟
آره میبینمه.
امروز روز تولد هزار پاست. همه به خونه اون اومدن تا به دوستشون تبریک بگن و با هم این روز رو جشن بگیرن.
کم کوچولو، تو چی کادو آوردی؟
من براش با گل روز لیوان درست کردم. تو چی؟
منم یه پتوی خالخالی آوردم براش، امیدوارم دوست داشته باشه.
هزار پا جان بیا اینجا. بابا جان بیا.
بعد رو صدا کردی؟ نکردی؟
ببین بابا جان، من حال نداشتم توی گرما بیرون برم، نتونستم برات هدیه آماده کنم، اما امیدوارم همیشه خوب و سالم باشی.
بابا سوشکی، دیگه کی از شما انتظار داره؟ عوضش پروانه جبران میکنه.
آره راست میگه، منم میدونم یک رخت خواب نرم و خوشگل برای زار با خان تنبل. خوش به حالت هزار پا.
هزار پا جون، پروانه کلی پسش زحمت کشیده، بی سلبگی نکن مثل این یکی پاره و دابون بشه ها. حالا پروانه کجاست؟ چرا هنوز نیومده؟
هزار پای عزیز، تولدت مبارک. اینم یه هدیه ویژه برای دوست عزیزم.
بیا تو پروانه. ممنون.
حالا بازش کن ببین چی برات آوردم.
مگه یه رخت خواب درم و قشنگ نیست؟ دستت درد نکنه.
چی؟ تو میدونی؟ ملخ؟
هم اون رو میدونم، همی که قراره به جای رخت خواب پاره و زشتم ازش استفاده کنم. تنبلم دیگه، نیستم پروانه.
چی داری میگی واسه خودت؟ من میخواستم غافلگیرت کنم. اصلا به من بگو از کجا فهمیدی این تو چیه؟
این که کاری نداشت، اینجا همه دارن راجع به تو و سلیقه تو و تنبلی و بی سلیقگی من حرف می زنن. بله هزار پاچان، فکر نمی کردیم حرفامون ناراحتت کنه. جدی نگیر بابا.
نه نه نه، صبر کن ببینم چی رو جدی نگیره. جناب ملخ، مگه من از شما نخواستم که رازم رو پیش خودت نگه داری؟ مگه نگفتم که میخوام غافلگیرش کنم؟
پروانه جان ناراحت نشو، مثلا اومدیم تولد ها.
منم از همین ناراحتم، از همه تون دل خورم. نه تنها رازمو تو دلتون نگه نداشتین، تا تازه حرفم بهش اضافه کردین. واقعا ازتون انتظار نداشتم.
به این میگن خبرچینی بابا جانا. خبرچینی بدترین دشمن دوستیه.
هیچ کدومتون قصد ناراحت کردن دوستتونو نداشتین، اما اگه کمی رازدار بودین این اتفاق نمیافتاد.
راست میگی، خیلی کار بدی کردین. من معذرت میخوام پروانه، از تو هم همینطور هزار پا.
برم همینطور، فقط میخواستم کمی گپ بزنم. شرمنده.
ببین منو پروانه، به خاطر این هدیه قشنگت خیلی ازت متشکرم. بعد زود قضاوت کردم. نکردم؟ چرا؟ کردم. بذار ازت تشکر کنم. واقعا به این هدیهی که برام آوردی احتیاج داشتم. چقدرم خوش رنگه.
از این شب خوابای قرمز و صورتی میبینی. تولدت مبارک.
آره بابا جانا، تولده. هزار پا جان، کیک رو بیار بابا جان.
از همه ممنونم، مخصوصا تو پروانه.
تهیه شده در
پژن بی ام اس.
من یک کبوترم، مستونه میترم، پهلوی آسمون میچرخ روزرم. آن سوی هر خدا تو دشت برخصا یه من سهر، کچه چه هم بخور.
شما هم دغدغه تغییر جامعه رو دارید؟
شما مثل ما فکر میکنین میشه جهان و اتفاقاتش رو جور دیگه ای دی؟
دلتون میخواد هر از گاهی یه نفر یه موسیقی خوب، یه فیلم عالی یا یه کتاب فوق‌العاده رو بهتون معرفی کنه؟
پس با ما هر جمعه
تو پادکست هفت همراه باشید.
پادکست هفت جمعه ها در رسانه پرژن بی ام اس.
میتونیم همسایه های نامرئی و بیتفاوتی برای همدیگه نباشیم. میتونیم همسایه های فضول و آزاردهندهی هم برای همدیگه نباشیم. یه چیزی هم هست به اسم همسایه خوب. میتونیم همسایه های خوب و با ملاحظهی برای هم باشیم و با کمک هم محله های متفاوتی رو بسازیم. محله هایی که نه مجموعی از قلعه های محکم برای پناه گرفتن، که فضاهایی باشه برای دوستی و محبت و حمایت متقابل.
سلام همسایه، هر دوشنبه از رادیو پیام دوست.
کودکان منادیان صلح.
شب قرار فریبا و شوهرش بیان دیدن ما. من، فریبا و سعیده دوستای صمیمی دوران دانشجویی هستیم. قبل از اون هم با همدیگه توی دبیرستان بودیم. فریبا خیلی اهل دین و مذهب نبود. ولی سعیده خیلی مذهبی بود و محکم پای اعتقاداتش ایستاده بود. با وجودی که سه دوست با سه اعتقاد مختلف بودیم، ولی خیلی با همدیگه خوش بودیم. کاری به اعتقادات هم نداشتیم. با همدیگه با محبت و احترام رفتار می کردیم و هیچ وقت بینمون مشکلی به وجود نیومد. با اخراج من از دانشگاه ارتباطم با سعیده کلن قطع شد. ولی چون من و فریبا هم شهری بودیم، ارتباطمون با هم به کل از بین نرفت. هر از چندی به مناسبتی یا بهانه‌ای تلفنی با هم حرف می زدیم. هفته پیش بعد از سالها فریبا رو تو خیابون دیدم. از دیدن هم خیلی ذوق زده و خوشحال شدیم. بعد از گپ و گفت و حال و احوال قرار گذاشتیم دوشنبه با همسرش بیان خونه ما، تا بیشتر از احوال هم خبردار بشیم. می دونستم که فریبا با برادر سعیده که دانشجوی سالهای بالاتر بود و در همون دانشگاه درس می خوند ازدواج کرده و دو فرزند داره. ولی همیشه برام علامت سوال بود که فریبا با این خانواده به شدت مذهبی چطور کنار اومده؟ چون فریبا آدمی نبود که به راحتی رنگ عوض کنه و به خاطر کسی دست از اعتقاداتش برداره. دوشنبه شد و فریبا و شوهرش اومدن خونه ما. فریبا که وارد شد خیلی راحت مانتو و روسریش رو از سر برداشت و نشست. فهمیدم که خیلی عوض نشده و همون فریبای سابقه. اول خیلی رسمی چهار نفری مشغول گفتگو شدیم. ولی بعد که شوهرها از کار و مسائل اقتصادی و گرونی حرف زدند، ما هم اون طرفتر و با صدای آهسته تر شروع کردیم به صحبت. از خیلی چیزا حرف زدیم. حال سعیده رو پرسیدم و گفتم ازدواج کرده؟ گفت آره بابا ازدواج کرده، از اینجا رفته شمال و اونجا زندگی میکنه. با کنجکاوی پرسیدم شوهرت هم مثل سعیده مذهبیه؟ گفت آره، هنوز که هنوز نماز میخونه، روزه میگیره، گاهی وقتا مسجد میره، خمس و زکاتش هم سر جاشه، ولی خیلی آدم خوب و شریفیه. گفتم چطور با هم کنار اومدیم؟ گفت با هم قرار گذاشتیم که کاری به عقاید هم دیگه نداشته باشیم. البته اوائل ازدواج شوهرم بعدش نمی اومد که من حجاب کامل داشته باشم و خیلی چیزایی رو که اون دوست داره انجام بدم. ولی وقتی دید من زیر بار نمیرم دست از سرم برداشت. گفتم خب بچه هاتون چی؟ گفت قرار گذاشتیم بچه ها رو آزاد بذاریم. در مورد مسائل دینی و نماز و اینجور چیزا هیچی به بچه ها نگیم. اجازه بدیم وقتی بزرگ شدن خودشون انتخاب کنن که میخوان چی باشن. اگه اون موقع با عقل سلیم پذیرفتن که خداپرست و دیندار باشن، خب باشن. ما هم به اعتقادشون احترام میذاریم. اگه نخواستن هم همینطور. من و شوهرم قرار گذاشتیم که تو خونه از دین و خدا و پیغمبر هیچ حرفی نزنیم. کم از دین و تعصب و جهل ملت ضربه نخوردیم که. الان چند روزه که از دیدارمون میگذره. حرفاش همش تو گوشمه. آیا درسته که ما به بهانه این که میخواییم تعصب مذهبی رو کم کنیم؟ یا بچه هامون رو انسان دوست و بدون حب و بغض به مذهب یا اعتقادی بار بیاریم، هیچ اصل دینی و روحانی رو به بچه هامون نگیم و بذاریم در این مورد ذهنشون خالی باشه تا بعدها خودشون تصمیم بگیرن؟ آیا این ذهنهای خالی به بیراهه کشیده نمیشه؟ هنوز که به جوابی نرسیدم. تصمیم دارم با چند نفر در این مورد مشورت کنم. شاید جواب درست رو پیدا کنم.
درسته که فرزندان ما مثل ظرف‌های خالی نیستن که ما هر طور مایل بودیم پرشون کنیم و خودشون در موقع تولد فطرتاً و ذاتاً چیزهای زیادی مثل استعدادها، توانایی‌ها، ارثیه ژنتیکی و قابلیت‌هاشون به همراه دارند، ولی ما نمیتونیم با این بهانه و یا تصور که طبیعت ذات طفل کار خودش رو می‌کنه فرزندانمون رو به حال خودشون رها کنیم. وقتی به اطفال نگاه می کنیم، موجوداتی می بینیم عاشق یادگیری. مثل یک محقق کوچک، تمام مدت مشغول دستکاری اشیا، کنجکاوی کردن، گشتن و کشف کردن، یاد گرفتن و فهمیدن هستند. آتش سیری ناپذیر بچه ها به یادگیری به دلیل فعالیت های شدید ذهنی اونهاست. و موجب میشه که ذهنشون همیشه درگیر باشه، در خردسالی با مشاهده و لمس کردن و در کودکی با رویا و تخیل. و این آتش یادگیری همواره با انسان همراهه، به اون شرط که در کودکی اونو از بین نبرده باشیم. این که ما جواب کودکان رو ندیم و اون رو موکول به زمانی کنیم که خودش بزرگ بشه و بفهمه و یا اصولاً از آموختن مبانی و اصولی که بتونه پایه‌ای برای آموزش‌های بعدی باشه محرومش کنیم، یعنی اینکه ذهن و فهم کودک رو به مخاطره انداختیم، مخاطره فهم هر ناسوابی به جای حقیقت و ثواب. حالا تصور کنید که ما راجع به دین و مسائل روحانی هیچ چیز به کودک نگیم و اجازه بدیم که به زعم خودمون خودش که بزرگ شد به نتیجه برسه. آیا وقتی با ذهن خالی از مسائل روحانی وارد مدرسه و یا هر محیط اجتماعی دیگه بشه و با هر چی که در محیط هست پر بشه، دیر نخواهد بود؟ آیا مطمئن خواهیم بود که این اذهان خالی با تعصبات، خرافات، افسانه ها و ایدئولوژی های افراطی پر نخواهند شد؟ حضرت بهاءالله می فرمایند آنچه از برای اطفال در مقام اول و رتبه اول لازم است تعلیم کلمه توحید و مشارع الهیه است، چه که من دون آن خشیت الله حاصل نمی شود و در فقدان آن صد هزار اعمال مکروهه و اقوال غیر طیبه ظاهر گردد. دیانت بهایی در حالی که معتقد به تحری حقیقت و انتخاب دین بعد از تحری حقیقت هست، ولی معتقد به پرورش و تربیت روحانی و اصول اون به اطفال هست. پایه‌های درست این نوع تربیت باید از کودکی گذاشته بشه. نباید ذهن کودکان در مورد مسائل روحانی و دینی اونقدر خالی باشه که هر آموزه غلط و نادرستی به جای دین بتونه در ذهن اطفال بنشینه. ولی تأکید و توجهی که باید صورت بگیره اینه که این آموزش‌ها باعث ایجاد تعصب در اونها نشه. در حال حاضر شاهد این هستیم که در فقدان اصول صحیح چطور کودکان و نوجوانان جذب گروه‌های منحرف و افراطی میشن و به بیراهه میرن. حضور معیارهایی که بتونه در مواقع چالش برانگیز و مخاطره آمیز کمکی برای اتخاذ تصمیم‌های درست و اخلاقی باشه در گروه اهمیت به تربیت روحانی اونهاست. یادمون باشه که کمک به رشد روحانی کودکان به ما در ساختن جهانی متحد و مشهون از عشق و بردباری یاری میرسونه و کودکانی منادی صلح پرورش میده.
پروردگارا قلب صافی چون در عطا فرما.
تهیه شده در پرژن BMS.